ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 12 فروردین ماه 1393، اول ماه آوریل از تقویم میلادی است. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا پیش روی شماست در این ساعت. حسن جعفری تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم هانا کاویانی میشنویم. من هم فهیمه خضری هستم، سه‌شنبه پیش روتون گرم و قشنگ. اجازه بدید که به هانا کاویانی بپیوندیم و آخرین خبرها رو مرور بکنیم. باز میگردیم و براتون خواهم گفت که در این برنامه همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کردند. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. اندرس فوک رسموسن، دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، روز سه‌شنبه گفت شواهدی مبنی بر اقدام ارتش روسیه برای عقب نشینی از مرزهای شرقی اوکراین در اختیار ندارد و نمیتواند آن را تایید کند. روز دوشنبه وزارت دفاع روسیه گفته بود که یک گردان پیاده نظام این کشور در نزدیکی مرز اوکراین با پایان رزمایش از این منطقه خارج شدند. آقای رسموسن که پیش از نشست وزرای خارجه اعضای ناتو در بروکسل سخن میگفت، افزود که روسیه با اقداماتش اصولی که مبنای همکاری روسیه و این سازمان بوده را نقض کرده است. دبیر کل ناتو افزوده است که این بدان معناست که نمیتوان مثل پیش عمل کرد. روسیه در طول ماه گذشته هزاران نفر از نیروهای نظامیش را در نزدیکی مرز شرقی اوکراین مستقر کرده است که این اقدام نگرانی ها نسبت به تمایل مسکو به تهاجم بخش های دیگری از اوکراین را تشدید کرده است. در همین باره روز سه‌شنبه پارلمان اوکراین انجام رزمایش نظامی ارتش این کشور با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو را تایید کرد. پارلمان اوکراین به اتفاق آرا با رزمایشی موافقت کرد که از بهار تا پاییز امسال در جنوب و غرب این کشور برگزار می شود. همچنین 264 نماینده پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه رأی به خلع سلاح گروه های اپوزیسیون در این کشور دادند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک گروه ملیگرای افراطی بامداد سه‌شنبه تسلیم شده و با تحویل دادن سلاح‌هایشان هتل کیف را ترک کردند. و شرکت بزرگ گازی روسیه گازپروم روز سه‌شنبه از افزایش قیمت گاز صادراتی به اوکراین خبر داد. این قیمت 385.5 دلار به ازای هر 1000 متر مکعب گاز اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین به ازای هر 1000 متر مکعب بیش از 40% افزایش یافته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کمتر از 12 ساعت بار دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا در تلاش است تا گفتگوهای صلح خاورمیانه از سر گرفته شود. بنابر گزارش‌ها مهمترین موضوع مورد بحث در دیدار مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی ممانعت اسرائیل از آزادی 26 زندانی فلسطینی است. توافق بر سر آزادی این افراد کمتر از یک سال پیش در گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به دست آمده بود. احتمال می‌رود وزیر خارجه آمریکا فردا چهارشنبه بار دیگر به خاورمیانه بازگردد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری یمن مبنی بر دخالت ایران در امور این کشور را بی اساس خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، خانم افخم در عین حال خواستار رسیدگی دولت یمن به پرونده مرگ یک دیپلمات ایرانی در صنعا و همچنین تلاش برای آزادی یک وابسته سفارت ایران در یمن شد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ماه مارس سال 2011 میلادی، بیش از 3 سال پیش تا کنون، بیش از 150,000 نفر در جریان درگیری‌ها در سوریه کشته شدند. این سازمان افزوده است که از این تعداد 8,000 تن کودک بودند. در میان 10,000 کشته در سوریه، بیش از 58,000 تن از افراد ارتش دولت سوریه و حدود 38,000 تن نیز از نیروهای مسلح مخالف دولت بشار اسد بودند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور افغانستان از کشف بیش از 22 تن مواد منفجره 4 روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. به گفته مقام‌های افغان میزان مواد منفجره کشف شده برای ساختن صدها بمب دست‌ساز می‌تواند استفاده شود. بنابراین گزارش مواد منفجره در ولایت تخار در شمال شرقی افغانستان کشف شده که طالبان در سال‌های اخیر نفوذش را در آن افزایش داده است.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. فراموش نکنید که جزئیات آخرین اخبار رو همیشه در radiofarda.com وبسایت ما و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید که پیگیر باشید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، اتحادیه اروپا راهبرد خود در مواجهه با ایران را تغییر میدهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جاسک به مرکز اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد. او همچنین خبر داده که دومین پایانه نفتی ایران در جاسک افتتاح میشود. در فرانسه فرانسوا اولاند نخست وزیر جدید این کشور مانوئل والس را معرفی کرد. و در ایران برف و باران در 14 استان کشور همچنان ادامه دارد و روز 13 به در هم برفی پیش بینی شده است. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو هم خواهید شنید. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این برنامه شامگاهی با من و همکارانم همراه بمانید. اتحادیه اروپا در صدد است راهبرد خود در قبال ایران را تغییر دهد. این موضوعی است که از ماه گذشته میلادی در دستور کار پارلمان اروپا قرار گرفته و سرانجام کمیته روابط خارجی این پارلمان دیروز پیشنویس تدوین شده در این باره را تصویب کرد. همکارم شاهین بشیری و جزئیاتی از پیشنویسی که در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا به تصویب رسیده است.
در این پیشنویس 7 صفحه‌ای به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، رعایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمند کردن جامعه مدنی تأکید شده است. این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که تا پایان سال جاری میلادی دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و از ایران می‌خواهد تا مجازات مرگ را در کشور تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی این کشور استفاده کند. در پیشنویس این قطعنامه از ناوی پیلای رئیس هیئت عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا دعوت مقامات ایرانی را بپذیرد و به ایران برود. این قطعنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می‌کنند خواسته تا با اپوزیسیون سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند. پیشنویس این قطعنامه در 7 صفحه و 23 مورد به برنامه اتمی، چشم‌انداز روابط ایران و اتحادیه اروپا، مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر نظر دارد. به گفته این قطعنامه زمانی که ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران با رسیدن به توافقی راست آزمایی شود، آنگاه تحریم‌ها علیه تهران باید رفته رفته برداشته شوند. اما رویکرد جدید اتحادیه اروپا در قبال ایران به چه دلیل و بر چه اساسی ایجاد شده است؟ ماریچ اشخاکه نماینده هلند در پارلمان اتحادیه اروپا در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
بگذارید ابتدا این موضوع را روشن کنم که قطعنامه دیروز در کمیته روابط خارجی تصویب شد و حالا پارلمان اتحادیه اروپا باید با آن رأی بدهد، ولی انتظار من این است که از این مرحله نیز خواهد گذشت. پارلمان اتحادیه اروپا می‌خواهد ببیند آیا ایران نه فقط در زمینه مسئله هسته‌ای بلکه در زمینه نقشی که در خاورمیانه بازی می‌کند، حقوق بشر و مسئله افغانستان رویکرد بهتری خواهد داشت. برای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا مسئله مردم ایران همیشه مایه توجه و نگرانی بوده است. برای ما خیلی مهم است که محدودیت آزادی بیان، رفتار نابرابر با زنان، اعدام‌ها، خشونت‌ها و سانسور در این کشور پایان یابد. ما می‌خواهیم ببینیم آیا این ایده‌ها از مرحله حرف به عمل می‌رسد تا فصل جدید در روابط اروپا و ایران گشوده شود. و البته مهمترین بخش این عملکرد برای منافع مردم ایران خواهد بود.
Towards that very important well-being of the Iranian people.
این قطعنامه از گفتگوی سطح بالا در مورد مسائل حقوق بشری در ایران حمایت کرده و از جمله معتقد است که این موضوع باید بخشی از چارچوب روابط آینده میان اتحادیه اروپا و ایران باشد. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در مورد بخش حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر که قطعنامه اتحادیه اروپا به آن پرداخته به رادیو فردا چنین میگوید.
ببینید در زمینه وضعیت حقوق بشر و وضعیت دموکراسی در یک کشوری مثل ایران که 35 سال واقعا یکی از سیاه‌ترین متاسفانه کارنامه ها رو داره، نمیشه توقع داشتش که ظرف 6 ماه 1 سال 2 سال همه این ناگواری ها و این زشتکاری ها قطع بشه و تبدیل بشه به یک نتایج بسیار درخشان و روشن. مسلم است که یک تحولاتی در پیش خواهد بود، مسلم است که جمهوری اسلامی ناگزیر هست که در حال یک مقدار این توافق ها رو به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم که این یک گام اول و گام بعدی مستلزم انجام انتخابات اروپاست و انتخاب پارلمان جدید و به خصوص کمیسیون جدید اتحادیه اروپا.
قطعنامه راهبردی پارلمان اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شاهین بشیری بود که گزارش میداد. روزه بدید که سری هم بزنیم به داخل ایران. کارشناسان سازمان هواشناسی پیش بینی کردند که برف و باران در 14 استان کشور در روز 13 بدر هم همچنان ادامه داشته باشد. همزمان مسئولان سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ایران اعلام کردند که بر اثر برف و کولاک در 16 استان کشور 30,000 تن از مسافران نوروزی آسیب دیدند. از بکتاش خمسه‌پور جزئیات بیشتر رو بشنویم.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر میگوید از روز یک شنبه تا سه شنبه طی مدت 48 ساعت 30,000 تن از مسافران و گردشگران نوروزی در سراسر کشور دچار حادثه شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیر حسین کولیوند روز سه شنبه گفت که امدادگران به 15,000 تن از حادثه دیدگان خدمات متعدد امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری ارائه کردند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اظهار داشت که 10,000 مسافر نوروزی گرفتار در برف و کولاک در 16 استان کشور اسکان اضطراری و موقت یافتند و همچنین نسبت به احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی در برخی استانها هشدار داد و از مسافران نوروزی خواست از توقف در حاشیه رودخانه ها و جویبارها خودداری کنند. استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و مرکزی در روزهای گذشته گرفتار برف و کولاک بودند. اظهارات چند مسافر نوروزی به تلویزیون دولتی ایران:
ما از ساعت 3 بعد از ظهر تو جاده، تو همون جاده مقام مشکین شهر موندیم، تا الان هنوز هم به مشکین شهر نرسیدیم. حدود 50 کیلومتر هنوز فاصله داریم.
یخ بندان بود دیگه، کولاک شد نتونستیم بریم.
ما اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که همچین کولاکی بشه. لوازم ملی نیاوردیم. هوا درخت همه سبز، هوای گرم، یه دفعه کولاک شد، ما تو کولاک موندیم.
بنابر گزارش‌ها ارتفاع برف در برخی مناطق کوهستانی استان‌های گیلان و اردبیل از 20 سانتی متر گذشته است. یکی از مسئولان سازمان امداد و نجات به تلویزیون دولتی ایران گفت:
پیرو به پیشبینی که برای این حالت داشتیم، نهایت هم دقت رو همکاران داشتن که شرایط بازگشایی مسیرها و اسکان مسافرین را در محل اقامتگاه‌هامون داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر حسین درخشان گفت 1,000 نیروی عملیاتی در قالب 240 تیم مشغول امدادرسانی به مسافران هستند و اینکه امدادرسانی به مسافران نوروزی در استانهای زنجان، اردبیل، خراسان شمالی، مازندران و سمنان همچنان ادامه دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور عبدالرضا امیدوار شهری میگوید هوای 14 استان در روز 13 بدر برفی و بارانی است. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک کارشناس سازمان هواشناسی فریبا گودرزی گزارش داده است برای روز 13 بدر بارش برف و باران در برخی نقاط کشور پیش بینی می شود. هوای برفی و بارانی همراه کولاک در حالی در روزهای نوروزی و آغاز بهار بخشهایی از ایران را فرا گرفته است که زمستان گذشته بارش برف در ایران سنگین ترین طی نیم قرن اخیر در کشور ارزیابی و گزارش شد.
این هم گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور فردا 13 به در هست و امیدوارم که حالا اگر حتی هوا برفی هم بود شما شنوندگان رادیو فردا روز 13 به در و روز طبیعت خوبی رو پیش رو داشته باشید. خیلی ها با ما تماس گرفتن و دیدگاه‌هاشون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. اجازه بدید حالا که فرصت مختصری هست 14 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته در ایران با هم به صدای خوب شما گوش کنیم.
روز 12 فروردین در تقویم روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده، در حالی که این روز را باید روز پشیمانی ایرانیان نام نهاد، چون اکثریت ایرانیان از رأی آری خود پشیمانند. حقیقت گو اصفهان.
روزی که آمدن گفتن آب و برق مفت، بیت المال بین همه تقسیم خواهد شد، ما به جمهوری اسلامی رأی دادیم. جداگانه تو تهران حکومت تشکیل داد و تمام گروه ها رو و در سر راه خود برداشتن.
رفراندوم میان جمهوری ایرانی و اسلامی باید شکل می گرفت، بهتر از آری و نبود، زیرا در و متحدانش را از دست داریم.
من به عنوان ایرانی فکر می کنم که روز 12 فروردین یکی از روزهای زجرآور و بدتر از روز 22 بهمن، روز عذاب و بدبختی ملت ایران است. روزی که یک آخوند به نام خمینی جمهوری اسلامی ننگین را در ایران بنیانگذاری کرد و گفت در یک کلمه جمهوری اسلامی آریانه، و در این روز بود که ارتجاع سیاه و سرخ دشمنی خود را با فرهنگ، هویت، تاریخ و با پیشرفت ملت ایران و کینه شخصی خود را با خاندان پر افتخار پهلوی نشان دادند.
الان من میخوام از همه اونایی که این مملکت رو به این روز سیاه انداخته یک رفراندوم بذارم و مردم آزادانه تو دنیا بگن که جمهوری اسلامی آری یا نه. با دروغ 35 سال ملت ما رو به این روز سیاه انداختن و این روز ننگین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از اهتمام دولتش برای توسعه جاسک و منطقه خبر داده و نوید داده است که جاسک در آینده به مرکز مهم صنعتی و اقتصادی در منطقه تبدیل خواهد شد. آقای روحانی روز دوشنبه هم در جزیره کیش بود و در آنجا هم از ایجاد دومین پایانه نفتی ایران در جاسک خبر داده بود. الهه روانشاد جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در اجتماع مردم جاسک بر ایجاد یک پایانه و سامانه صادرات نفت در این شهر تاکید کرد. او گفت که آبادانی منطقه ساحلی خلیج فارس از مهمترین برنامه‌های دولتش است. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری نیز هفته گذشته بر صدور دستوری از سوی حسن روحانی مبنی بر همین تاکید اخیر گفته بود و افزوده بود که در جاسک انبار نفت و تأسیسات صدور نفت خام نیز احداث خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز موسوی مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز اعلام کرده است که مقدمات و مطالعات ساخت پایانه جدید نفتی جاسک پایان یافته است. پرویز مینا کارشناس نفت در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به ظرفیت فعلی تولید ایران و ظرفیت صادرات بندر خارک، ایران احتیاج به یک پایانه جدیدی برای صادرات نداره. به نظر بنده این یک تصمیم استراتژیک و سیاسی است که ایران بخواد یک پایانه داشته باشه که احتیاج به عبور از تنگه هرمز نباشه، چون الان خارک میتواند تمام صادرات ایران رو امکاناتش رو فراهم کنه. بنابراین بنده جنبه اقتصادی در این کار نمیبینم و مسلما باید یک تصمیم سیاسی و استراتژیک باشه.
منصور کشفی، دیگر کارشناس نفت در آمریکا، این تصمیم دولت ایران را با تهدیدهای پیشین ایران در ارتباط با بستن احتمالی تنگه هرمز در صورت احساس هر خطری که متوجه ایران شود مرتبط می‌داند.
فعلا با تولید نفتی که ما داریم، با میزان نفتی که ما صادر میکنیم، جزیره خاک هم بسیار زیاده. برای اینکه ما از پایانه خاک یک پایگاه نفتی داشتیم به نام آذرپاد، ترمینالی بود که بزرگترین کشتی‌های نفتیش اونجا جا می‌گرفتن. در دولت پادشاهی ما به درود 5.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکردیم. حالا اینا حتی اکثر 1 میلیون تا 2 میلیون صادر میکنن. هیچ احتیاجی به یک پایانه دیگه نیست و همین خاک میتونه تا حتی 4 میلیون بشکه هم به راحتی، با اینی که بهش توجه نشده، با اینکه یه مقدار فرسوده شده، هنوز صادر کنه. ولی گفته این که ما میخوام بریم جاست که یک ترمینال جدید صادر کنیم، که هرگز به جایی نخواهد رسید. این اهداف اقتصادی نیست و اگر اهداف اقتصادی بود به همون بنادر و ترمینال هایی که ما در خود خلیج فارس داریم، نه در دریای عمان، بیشتر توجه میشد. این بیهوده است. ولی فقط اینا صحبتش اینه که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم و خودمون یه پایانه خواهیم داشت. پس به طور کلی سیاسی است و هرگز اقتصادی نیست.
هر دو کارشناس نفتی به رادیو فردا میگویند تصمیم ربطی به توسعه زیربنای صادرات ایران ندارد و ورود به دریای عمان مد نظر است که تصمیمی سیاسی و استراتژیک نظامی است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
ایجاد پایانه صادرات نفت در دریای عمان از نظر نظامی بسیار مهمه، زیرا در صورت درگیری نظامی در خلیج فارس، جنگ و یا بسته شدن تنگه هرمز و یا حتی اختلال در تردد کشتی ها در تنگه هرمز، ایران میتونه از جاسک به طور ممتد نفت خودش رو صادر بکنه. این همین کار رو برخی از کشورهای عربی هم در اون سوی خلیج فارس انجام دادن، لوله آلترناتیو کشیدن که در صورت اشکال و حتی در زمان صلح بخشی از نفت خودشون رو از فجیره در ساحل دریای عمان صادر کنن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، نیز از رزمایش مشترک دو کشور ایران و عمان از روز جمعه 15 تا دوشنبه 18 فروردین ماه در دریای عمان خبر داد و گفته است اگر اتفاقی در منطقه دریای عمان بیفتد، مسئولیت آن با دو کشور است و به همین دلیل دو کشور نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتری دارند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در فرانسه پس از شکست حزب سوسیالیست کشور در انتخابات شهرداری‌ها و استعفای نخست وزیر همراه با اعضای کابینه‌اش، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، مانوئل والس 51 ساله از حزب سوسیالیست را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرده است. در انتخابات شهرداری‌ها دو حزب راست افراطی و اپوزیسیون در مقابل حزب سوسیالیست موفقیت‌های بزرگی به دست آوردند. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگویی کرده با جلال ایجادی، جامعه‌شناس و عضو حزب اکولوژیست ها در فرانسه، و از او درباره سوابق آقای والس پرسیده است. با هم بشنویم.
آقای مانوئل والس در واقع به عنوان جناح راست حزب سوسیالیست فرانسه مورد ارزیابی قرار گرفته و این هم به خصوص از زاویه این مسئله مورد سنجش قرار گرفته که پیوسته در ارتباط با مسائل مربوط به امنیت کشور، مسئله افرادی که به شکل غیرقانونی وارد کشور میشن و مسئله مربوط به مدیریت پلیس خیلی موازی نزدیک به موازی جناح راست داشته. ولی به هر حال ایشون جزو مجموعه اردوگاه حزب سوسیالیست فرانسه هستش. البته تبار ایشون اسپانیایی لعص هستش و در اسپانیا متولد شده و از جمله مسائلی هم که پیوسته بهش توجه داشته کوتاه نیامدن در ارتباط با جدایی دین از سیستم دولتی هستش.
مهمترین مواردی که جناح‌های چپ آقای والس رو مورد انتقاد قرار میدن چه چیزهایی هست؟
آنچه که ایشون رو از نخ نظر جناح چپ فرانسه مورد انتقاد پیوسته قرار گرفته، برخورد ایشون در ارتباط با مسئله مهاجرین هستش، به خصوص مهاجرینی هستش که غیر قانونی وارد اینجا شدن و نسبت به این امر ایشون پیوسته نگاه سخت‌سرانه‌ای داشتن و به همین خاطر هستش که امروز برای برگزاری دولت جدید و حرکت دولت جدید تا یه حدودی دارای مشکلاتی هستش ایشون، به خاطر اینکه برای فرانس و هلند، مسئله مرکزی این هستش که بتونه ائتلاف خودش رو با بخش‌های مختلف سوسیالیستا و همچنین سبزهای فرانسه، اکولوژیست‌های فرانسه نگه داره و با توجه به شکستی که در انتخابات شهرداری‌ها وجود داشت، فکر کرد که اگر چنانچه یک جناحی که توسط آقای وارس معرفی میشه بیاد سر کار، برای پیشبرد امور کارش بهتر خواهد بود.
آقای ایجادی، تا الان واکنش ها نسبت به انتخاب آقای والز به عنوان نخست وزیر چی بوده؟
جناح چپ فرانسه شدیداً ایشون رو رد میکنه. جناح اکولوژیستا که دو تا وزیر در دولت قبلی داشت، اون دو وزیر اعلام کردن که با آقای والز نمیتونن همکاری کنن. در درون خود سوسیالیستا، جناح چپ سوسیالیستا انتقادات شدیدی نسبت به آقای والز داره و محترم میکنه که سیستمی که فرانسوا هولاند در ارتباط با اشتغال در کشور و چرخهای اقتصادی مطرح کرده و تبعیتش از سیاست اروپا، این کاملا نادرست هستش و آقای ورسی که میخواد این سیاست اجرا بکنه و از نظر اینها در واقع سیاست صحیح نیست. جناح راست فرانسه هم پیوسته مطرح کردن که با تمام سیاست های آقای هولاند مخالف هستن و گرچه میگویند که در برخی موارد آقای والز دارای نگاه های مناسب تری هستش، ولی در مجموع مطرح میکنن که در اون زمینه ای که مربوط به ایشون میشه که مسئله امنیت هستش، آنچنانی که باید شاید ایشون در دوره گذشته دارای موفقیت نبوده.
بسیار خوب، گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با جلاله ایجادی، جامعه شناس و عضو حزب اکولوژیست ها در فرانسه که شنیدید. اما حالا میخواییم سری بزنیم به جهان ورزش. هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا در حال برگزاری است و فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا، روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با ما همراه است. آقای غریب سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، سه تا تیم ایرانی امروز بازی دارند. فولاد خوزستان فکر میکنم بازیش تموم شده، با ازبکستان بازی داشت. بفهمید چگونه بود این بازی؟
بله، فولاد خوزستان در گروه بی بازی داشت با تیم بنیادکار ازبکستان در ورزشگاه قدیر شهر اهواز، میزبان بود. حدود 27,000 نفر استقبال کردند تماشاگر از این دیدار. در جدول قبل از بازی امروز فولادی ها هم امتیاز با تیم اول الجش در مکان دوم قرار داشتند. فولاد خوزستان یک تیم بسیار خوب، جوان، البته مدعی در لیگ برتر هم در صدر گروه قرار داره. بازیکنان این تیم با هدایت حسین فرکی در این فصل خوب درخشیدند، یه فوتبال روی زمین و تکسب رو تکنیکی رو به نمایش گذاشتند. نیمه اول این بازی بدون گل به پایان رسید، البته توپ و میدان در اختیار بازیکنان فولاد بود. در نیمه دوم هم فولادی ها با سرعت و تکنیک بازیکنانشون کاملا مسلط بودند به میدون، انقدر فشار آوردن تا دقیقه 77 از روی سانت خوب بختیار رحمانی کاپیتان این تیم و ضربه سر ایوب والی به گل رسیدند. به نظر من خانم میدلی، تنها کمی و کاسی که من دیدم در تیم فولاد خوزستان کمی تجربه است. این تجربه هم اضافه بشه، من فکر میکنم از این فولاد خوزستان ما در آینده بیشتر خواهیم شنید. فولاد یک هیچ بنیادکار رو برد و در حال حاضر با 8 امتیاز صدرنشین گروه دوم. تا دقایقی دیگه هم الجیش قطر در بازی دیگر این گروه میزبان الفتح عربستان در دوحه.
بسیار خوب. در مورد تراکتور سازی تبریز آقای غریب چه دارید که برای ما بگید، چون در شهر خودش با العین مسابقه داره؟
بله، دقیقه 26 تراکتورسازی در تبریز میزبان العین امارات. العین تیم اول گروه سی هست و تراکتور تیم سومه. تراکتوری ها خوب شروع کردند، حدود 7-8-6 دقیقه پیش به گل رسیدن توسط سعید دقیقی، فوروارد این تیم، که از روی یک ضربه کرنر یک ضربه سر بسیار زیبایی رو زد. الان تراکتوریا با یک گل از حریف مدعیشون پیش هستن. اگر همین نتیجه پا بر جا بمونه، تراکتور صدرنشین این گروه خواهد شد. دیگه بازی دیگه این گروه هم لختیای قطر با الاتحاد عربستانه که حدود یک ساعت دیگه شروع میشه.
بازی آخر چطور؟ امشب سپاهان با الاهلی امارات در دبی، اگه اشتباه نکنم، درسته آقای غریب؟
بله درسته، سپاهان در دبی بازی داره با الاهلی امارات. این بازی از گروه دیه در ساعت 20:50 به وقت ایران این بازی شروع میشه. سپاهانی هم در گروه خودشون سوم هستن، خوب شروع نکردن، به از سه بازی 3 امتیاز دارن، ردیه سوم. من فکر میکنم برای سپاهان امشب این فرصت هست که اگر بتونه با امتیاز، با دست پر البته، از دبی برگرده، فکر میکنم که تیم سپاهان هم به عنوان یکی از تیم‌های مدعی میتونه خودش رو در آینده قرار بده در جزو تیم‌هایی که مدعی صعود هستند.
بله آقای غریب، در مورد فردا چطور؟ خیلی مختصر وقت داریم که از بازی‌های فردا هم برای ما بگید.
بله، فردا از گروه آ هست استقلال در امارات با تیم الجزیره. الجزیره 7 امتیاز هست در صدر این گروه. استقلال بدترین شروعش رو در یک چند سال گذشته در لیگ قهرمانان داشته، با 1 امتیاز تیم 4 جدول. برای استقلال آخرین فرصتی که فردا در صورت پیروزی میتونه به جدول برگرده و باز هم به عنوان یه مدعی در بازی‌های بعد امید به صعودش رو از دست داده و امیدوار باشه که صعود کنه.
باید منتظر مون تا ببینیم که فردا استقلال چه خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم. فریبرز غریب، مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا، با ما همراه بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا گوش میکنید. وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده. 7:30 بعد از ظهر هست. اجازه بدید که بار دیگر مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آندرس راسموسن، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، روز سه‌شنبه گفت شواهدی مبنی بر عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای شرقی اوکراین در اختیار ندارد و نمیتواند آن را تایید کند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفته بود که یک گردان پیاده نظام این کشور در نزدیکی مرز اوکراین با پایان رزمایش از این منطقه خارج شده است. آقای راسموسن که پیش از نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل سخن می گفت، افزود که روسیه با اقداماتش اصولی را که مبنای همکاری این کشور و سازمان ناتو بوده نقض کرده است. دبیر کل ناتو افزود که این بدین معناست که نمی توان مثل سابق عمل کرد. پارلمان اوکراین انجام رزمایش نظامی ارتش این کشور با ناتو را تایید کرد. قرار است این رزمایش از بهار تا پاییز امسال در جنوب و غرب این کشور برگزار شود. این تصمیم پارلمان اوکراین همزمان با تصمیم قانونگذاران روسیه برای لغو توافق‌های ناوگان دریایی سیاه این کشور با اوکراین گرفته شد. اوکراین و روسیه در سال 2010 میلادی توافق کرده بودند که اجاره قرارگاه ناوگان را در سواستوپول تا سال 2024 تمدید کنند. بر مبنای این توافق اجاره سالیانه این قرارگاه 98 میلیون دلار بود و روسیه برای صادرات گاز به اوکراین تخفیف می‌داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در تلاش است تا گفتگوهای صلح خاورمیانه سر گرفته شود. بنابر گزارش‌ها مهمترین موضوع مورد بحث در دیدار مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مسئله آزادی 26 زندانی فلسطینی است. توافق بر سر آزادی این افراد کمتر از یک سال پیش در گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به دست آمده بود. فلسطینی‌ها روز دوشنبه به وزیر خارجه آمریکا 24 ساعت فرصت داده بودند تا راه حلی در زمینه آزادی زندانی‌ها بیابد و هشدار داده بودند که در غیر این صورت اسرائیل باید عواقب آن را تحمل کند. جان کری قرار است امروز در نشست ناتو در بروکسل شرکت کند، اما یک مقام فلسطینی به خبرگزاری‌ها گفته است که وزیر خارجه آمریکا ظرف 24 ساعت به خاورمیانه باز می‌گردد تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری یمن مبنی بر دخالت ایران در امور این کشور را بی‌اساس خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، خانم افخم در این حال خواستار رسیدگی دولت یمن به پرونده مرگ یک دیپلمات ایرانی در صنعا و همچنین تلاش برای آزادی یک وابسته سفارت ایران در یمن شد. رئیس جمهوری یمن روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه او حمایت جمهوری اسلامی از جدایی طلبان در جنوب یمن و گروه‌های مذهبی در شمال این کشور نامید دست بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالربه منصور هادی روز دوشنبه 11 فروردین در گفتگویی که در روزنامه عربی زبان الحیات منتشر شد، ضمن این اظهارات از ایران خواست تا سیاست‌های اشتباه خود را در قبال یمن اصلاح کند. و دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ماه مارس سال 2011 تا کنون بیش از 150 هزار نفر در جریان درگیری‌ها در سوریه کشته شدند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که در اینجا دعوتتون کنم به شنیدن برنامه‌ای که هر هفته اون رو میشنوید، صدای شما صدای فردا، کاریست از همکارم جان خاکزاد. من فهیمه خضر هیدری هستم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. از طرف همه کسانی که در این برنامه همراه ما بودند با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته تلاش میکنیم تا اونجا که زمان برنامه اجازه میده راهنمایی لازم رو برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه تابستانی در اختیار شما قرار بدیم. ولی چون این برنامه روز سه‌شنبه داره پخش میشه، یعنی 12 فروردین ماه، به عبارت یک روز مانده به 13 فروردین ماه که اکثر شما طبیعتاً مراسم این روز رو در دشت و دمن برگزار میکنید، همکارم آزاده اسدی که هر هفته مجله یک خانه یک زمین، برنامه ویژه محیط زیست در رادیو فردا رو تهیه و اجرا میکنه، در استودیو کنار من خواهد بود تا روز 13 فروردین، روز شادی و لذت بردن از طبیعت و محیط زیست باشه. البته قلم و کاغذ رو حاضر کنید تا پس از گفتگو با همکارم آزاده اسدی بریم سراغ فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تابستانی که به پخش برنامه های ما از روز 10 فروردین ماه، یعنی یک شنبه گذشته، روی این طول موج ها آغاز شده. پس همراه ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده سلام میکنم به تو و متشکرم که باز وقتتو دادی به برنامه صدای شما صدای فردا. تو کسی هستی که مجله یک خانه یک زمین رو در رادیو فردا تهیه و اجرا میکنی که دقیقاً رابطه داره با محیط زیست. فردا روز 13 بدره. خیلی از فعالان محیط زیست، کسانی که واقعاً محیط زیست رو دوست دارن و نهادهای غیر دولتی، کسانی که در اونجا تلاش میکنن تا محیط زیست سالم بمونه تا به نسل‌های بعدی تحویل داده بشه، نگرانند از این روز. چرا آزاده نگرانند؟
من سلام میکنم جان و ممنونم که دعوت کردی من توی برنامه خودت. تا اونجایی که من خوندم و در جریان خبرها هستم، بخش زیادی از این نگرانی به خاطر این هستش که مردم بعد از اینکه مراسم 13 به در رو برگزار میکنن، معمولا زباله های باقی مونده رو با خودشون جمع نمیکنن ببرن. یکی از نگرانی هایی که تو بهش اشاره کردی همین هست که سازمان حفاظت محیط زیست و خیلی از فعالان محیط زیست چند روزیه که شروع کردن و اطلاع رسانی میکنن و از مردم میخوان که با خودشون پلاستیک زباله ببرن و حتما موادی رو که باقی میمونه، حتی مواد غذایی رو که باقی میمونه، با خودشون توی اون زباله ها حمل کنن، برگردونن خونه و اونجا توی سطل زباله بندازن، یعنی اصلا در طبیعت نگذارن. به چند دلیل. یکی اینکه اشاره کردن ممکنه بعضی از این زباله هایی که باقی میمونه حدود 200 تا 600 سال طول بکشه که مثلا در طبیعت تجزیه بشه، بعد چرخه طبیعت دوباره ادامه پیدا بکنه. ولی مراحل دیگه‌ای که وجود داره در مورد همین بخش مربوط به زباله این هستش که اگر این زباله ها رو با خودشون نبرن، حیوانات و پرنده ها ممکنه بیان سراغ این موادی که باقی مونده، ممکنه موادی رو بخورن که اصلا براشون خوب نیست و باعث کشته شدن اون حیوان ها و از بین رفتن حیات وحش هم بشیم. این در واقع میتونم بگم بزرگترین دلیلی بوده که من تا اینجا متوجه شدم مسئولان ابراز نگرانی کردن از مراسم 13 به در. و قبل از اینکه نوروز شروع بشه در اسفند ماه یک تفاهم نامه امضا شد به اسم اجرای طرح مسیر سبز ساحل پاک و تلاش میکنن که بر اساس همین تفاهم نامه این زباله ها رو یه جوری پاکسازی کنن، به خصوص مسیرهایی که منتهی میشه به دریای خزر،
که خود این مسئله میتونه به محیط زیست کلی کمک بکنه و اگر دوستان شنوندگان ما که دارن به این برنامه گوش میکنن که فردا قصدشون این هست که برن در همونطور که در اول برنامه گفتیم در دشت، در صحرا و با طبیعت از نزدیک، چون شکوفه ها اگر درختان رو نگاه کنن، شکوفه ها روی درختان هستن، سبزه ها دارن سبز میشن و اینا اگر بهشون لطمه نخوره، زیر دست و پا له نشن، بهترین تو چه راههایی رو میتونیم به دوستان ما بگی که با انجام اون کارها، اون راهها، کمترین لطمه رو به محیط زیست بزنن؟
اجازه بده اینم از طرف کارشناسان محیط زیست بگم و از طرف فعالان محیط زیست که از مردم خواستن توی قسمتایی که احساس میکنن ممکنه باعث خرابی بشه، مثلا یه چمنزارها یا جایی که به هر حال درخت‌ها فشرده تر هستند، بیشه‌زارها، گفتن که خواهش کردن که اون مناطق ننشینن، آتیش روشن نکنن، چوب درخت‌ها رو نشکنن برای اینکه به هر حال کباب درست کنن. و خواستن که به خصوص این صحنه‌ای که من خودم هم دیدم، صحنه ناراحت کننده ای، خواستن که پرنده‌ها و حیوانات رو با تفنگ ساچمه‌ای برای تفریح و سرگرمی چند دقیقه در سیز زبدر هدف نگیرن، بهشون شلیک نکنن. و اینجور مسائل هستش که به هر حال مراحل خیلی ساده و معمولی هم هستش، شاید اصلا نیازی نباشه گفته بشه، ولی همونطوری که اول صحبتت گفتی اینها دلایل نگرانی خیلی از فعالان محیط زیسته.
امیدوارم با یاداوری که ما کردیم، فقط یاداوری، اونها هم فکر میکنم با یک برنامه ریزی خیلی کوتاه که امروز یک روز مونده به 13 به در انجام بدن، فکر میکنم که نگرانی خیلی از دوستداران محیط زیست کاهش بده.
بله، لذت طبیعت رو میبرن.
دقیقاً. سپاسگزارم.
ممنونم از تو جان جان.
صدای شما، صدای فرداست.
خب دوستان، پس از گفتگو با همکارم آزاده اسدی، نوبت میرسه به یادآوری فرکانس‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه تابستانی. دوستان، همونطور که میدونید همین یه رادیوهای بین‌المللی با تغییر فاز دو بار در سال ناچارن طول موج‌های کوتاه خودشون رو تغییر بدن تا صدای اونها بهتر به گوش شنوندگان برسه. ما هم ناچاریم که این تغییرات رو انجام بدیم. دو بار در سال، یکی در فروردین ماه، همین تغییری که از روز دهم یک شنبه دهم فروردین صورت گرفت، و در آبان درست برعکس عمل میکنیم، یعنی از امواج تابستانی باز میگردیم به امواج زمستانی. اجازه بدید یادآوری کنم در امواج تازه کوتاه رادیو فردا یا همون امواج تابستانی تغییرات بزرگی نسبت به امواج پیشین، یعنی همون امواج زمستانی، صورت نگرفته. اکثر فرکانس های امواج کوتاه تازه با تغییر چند کیلوهرتز به راحتی میشه توسط شنوندگان پیدا بشه. در این برنامه دوستان اجازه بدید یادآوری دیگری را هم انجام بدم. در آگهی امواج کوتاه که در برنامه‌های خبری و لابلای موسیقی میشنوید، ما به امواج کوتاهی اشاره می‌کنیم که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج‌ها زیادتره. طبیعتاً ما در این آگهی‌ها به فرکانس‌های اشاره نمی‌کنیم که مدت زمان پخش صدای رادیو فردا در اونها کمتر از فرکانس‌های دیگه است. ولی اگر شما به وبسایت و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا دسترسی داشته باشید، میتونید که تمام فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا و حتی ساعت پخش برنامه ها روی این فرکانس ها رو در اختیارتون داشته باشید و به راحتی بتونید که به صدای ما در هر نقطه از ایران گوش کنید. در اینجا اجازه بدید که من خیلی سریع توضیح بدم که یادتون باشه از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و همینطور موج کوتاه 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760. صدای رادیو فردا روی این فرکانس ها پخش میشه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 میبینید مدت زمان طولانی تره. صدای ما رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور روی همین طول موج 19 متر 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 40 کیلوهرتز بشنوید و ما از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب که دقیقاً در این مدت زمان 3 مجله خبری رادیو فردا پخش میشه و برنامه رادیو پس فردا هم در همین زمان پخش میشه، میتونید صدای رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همینطور 11540 کیلوهرتز و باز هم موج کوتاه 19 متر همون طول موجی که پیشتر گفتم 15690 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا به گوش شما شنونده گرامی میرسه. البته فراموش نکنید دو طول موج کوتاه 49 متر 5860 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز تا ساعت 3:30 بامداد در اختیار شما هستند که میتونید بعد از مجله نیمه شب به صدای رادیو فردا گوش کنید. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.